دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مصوبه کنگره این کشور برای قطع کمک به ائتلاف به رهبری عربستان در یمن را وتو کرده. او گفته که این مصوبه را امضا نمی کند. آقای هوشنگ حسن‌یاری، شما کارشناس امور نظامی هستید. دونالد ترامپ دلیل این تصمیم رو نگرانی از به خطر افتادن جان شهروندان امریکایی و گسترش نفوذ ایران اعلام کرده. آیا به نظرتون این نگرانی بجا هست و کمک های امریکا به ائتلاف سبب محدود کردن ایران در یمن شده؟
اون چی که گفتین دینا درسته، به منطقه به مسئله مهمتر احتمالاً این خواهد بود که دهه هاست که بین رؤسای جمهوری آمریکا و کنگره این کشور بحث است بر سر این که چه کسی یا چه مجموعه ای میتواند اعلام جنگ بکند یا نکند. طبق قانون اساسی به کنگره آمریکاست که چنین تصمیمی رو میگیره، منتها رؤسای جمهوری آمریکا در گذشته و امروز وارد جنگ‌های شدن بدون اینکه جنگی رو اعلام بکنن. دعوایی که امروز بین کنگره آمریکا و کاخ سفید است بر سر این مسئله است. در مورد اینکه آیا کمک آمریکا به ائتلاف به رهبری عربستان برای جلوگیری از دخالت یا گسترش نفوذ ایران هست یا نه از طریق حوثی‌ها، یک امری است که به تدریج در ابتدا مطرح شده بود. ایران هرگز چنین امری رو نپذیرفته بود، ولی زمانی که کنفرانسی در تهران تشکیل دادن برای حمایت از یمنی‌ها، بعضی از سخنرانان دولت جمهوری اسلامی که تصمیم گیرندگان هستند و دخالت در این امر دارند، به طور خیلی روشن گفتند که تا به حال ما کمک‌های به حوثی‌ها رو پنهان انجام می‌دادیم، وقت آن است که این کمک‌ها رو سپاه به اصطلاح به طور روشن انجام بده و به اینها افتخار بکنه. در نتیجه این یک واقعیتی است که جمهوری اسلامی به اون اذعان داشته و خب از اونجایی که آمریکا، عربستان و متحدین اونها در منطقه حضور ایران رو در سوریه، عراق، یمن، لبنان و در بخشی از سرزمین‌های فلسطینی به خصوص در نوار غزه طریق حماس می‌بینن، در صدد این هستن که این نفوذ رو کنترل و کم بکنن. بنابراین اون چیزی که رئیس جمهور آمریکا مطرح میکنه و خطری که متوجه 80 هزار آمریکایی حاضر در کشورهای عضو این ائتلاف میگه، همین هست که خطری است که از جانب ایران و متحدین جمهوری اسلامی در منطقه میبینه و توجیه کننده حضور یا شرکت آمریکا، شرکت غیر مستقیم آمریکا در جنگ یمن هست که خب به تبع جنگی فاجعه آمیز برای غیر نظامیان.
اما حامیان این طرح در کنگره کشتار غیر نظامیان رو دلیل تصویب چنین طرحی خواندن، چون بمباران مواضع حوثی‌ها در یمن هر بار باعث کشته شدن غیر نظامیان بسیار هم شده.
کاملا به همین خاطر هست که سازمان ملل در این مورد از خطر بسیار بزرگ برای جان انسان‌ها اسم می‌بره. سازمان‌های بشر دوستانه اونها همین مسائل رو مطرح میکنن. منتها اون چی که بسیار مهم هست از دید عربستان سعودی و آمریکایی ها این است که خطر حوثی ها بسیار بزرگه. حالا اینکه عربستان در بمباران هایی که انجام میده بایستی با احتیاطی بیشتری برخورد بکنه و در حفظ جان غیر نظامیان و به خصوص عدم جلوگیری از رساندن کمک‌های انسان دوستانه به غیر نظامیان، این امری است که خب فشار بیشتری رو به دولت آمریکا از جانب کنگره و سازمان‌های بین‌المللی به وجود میاره.
و این اقدام دونالد ترامپ چه ارتباطی با قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی داره؟
خب این در مجموع از اونجایی که دونالد ترامپ و متحدین این که آمریکا در منطقه خطر جمهوری اسلامی رو خیلی روشن می‌بینن از دید خودشون و این خطر از جانب خب ببینید ابزار کار این خطر از جانب جمهوری اسلامی همین سپاه پاسداران و سپاه قدس است، در نتیجه رابطه مستقیمی است بین اون چیزی که آمریکایی‌ها و متحدینشون مطرح می‌کنن در مورد خطر جمهوری اسلامی، نفوذ جمهوری اسلامی به منطقه و اعلام اینکه سپاه پاسداران یک گروه تروریستی است.
خب قرار دادن سپاه در این لیست باعث محدود کردن سپاه نمیشه که در واقع خطرش در این کشور کمتر بشه؟
خب ببینین، حداقل این از نظر دولت آمریکا این وضعیت رو به وجود میاره که با سپاه به عنوان گروه تروریستی برخورد بکنه. وقتی که تروریستی وجود داره، حالا چه فردی باشه و چه گروهی، دولت‌ها به خود این اجازه رو میدن که با این خطر با توان نظامی برخورد بکنن، و در نتیجه میشود انتظار داشت که در آینده برخوردهای مستقیمی بین نیروهای نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه از جمله خلیج فارس و نیروهای سپاه پاسداران که در کشورهای مختلف حضور دارند به وجود بیاد، و احتمال اینکه در نهایت جنگی تمام عیار بین آمریکا و جمهوری اسلامی در بگیره بسیار بسیار زیاده، بخصوص از زمانی که بحث سپاه به عنوان یک گروه تروریستی مطرح شده، که خب وقتی که گروهی تروریست هست، حامی یا حامیان این گروه تروریستی هم بایستی تنبیه بشوند از دید آمریکایی ها، و در نتیجه خطر جنگ بسیار بیشتر شده از گذشته بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
آقای حسن یاری، پیش از این آمریکا شاخه برونمرزی سپاه رو تروریست اعلام کرده بود، اما در واقع این اتفاقات نیفتاد، این رو در روی مستقیم بین آمریکایی ها و سپاه.
بله کاملا، حرف شما کاملا درسته. خب ببینین، اگه در کنار این تحولات، اینا تدریجی است به نظر من، به تدریج برگه هایی بر این پرونده افزوده میشه. اگر نگاه بکنی به عنوان نمونه به گفته های سردار سعید قاسمی که از فرماندهان پیشین سپاه بوده در مورد دخالت در بوسنی و اینکه در این منطقه از بالکان سپاه مستقیما حضور داشته، با گروه های تروریستی القاعده همکاری میکرده و مسائلی از این قبیل، خب این گسترش تازه‌ای میده یا مشروعیت تازه‌ای میده به اون چیزی که آمریکایی‌ها در گذشته میگفتن. خب ببینید، تنها مسئله سپاه به نیروی قدس که محدود نمیشه. این حضور سپاه مثلا در بالکان، حضور سپاه در کشورهای دیگر، در کشورهای آمریکای لاتین، در که بعضی از کشورهای آفریقایی که تعدادی از سپاهیان امروز در زندان هستند به دلیل به اتهام قاچاق تسلیحات برای گروه‌های مختلف تروریستی، در مجموع اگر نگاه بکنیم و اینها رو کنار هم بگذاریم، اون تصویری به دست میاد که دولت آمریکا از اون یاد میکنه و توجیه کننده دولت آمریکاست برای اینکه سپاه پاسداران رو به عنوان یک گروه تروریستی قلمداد بکنه. خب اینکه اشاره کردین که قدس، نیروی قدس هم در گذشته به عنوان گروه تروریستی از جانب آمریکایی‌ها اعلام شده بود، منتها جنگی بین اونها مستقیما درگیر در نگرفته بود. خب ببینین، باز آمریکایی ها اخیرا اعلام کردند که مستقیما ایرانی ها به بیش از تعداد بسیار ده ها یا صد ها نیروی آمریکایی رو زمان جنگ عراق کشتند، و باز این هم به اتهام دیگری است که اضافه میکنه بر اینکه مجموعه سپاه رو مورد حمله قرار بدن. و بعدم خب غیر مستقیم، البته نه مستقیم ولی غیر مستقیم، حضور سپاه در سرکوب تظاهر کنندگان در ایران و حضور سپاه در دولت، در مجموعه جمهوری اسلامی، اینها باعث شده از دید آمریکا که سپاه یک گروه تروریستی اعلام بشه، و در نتیجه برخورد با این گروه تروریستی اگر دیروز امروز اتفاق نیفتاد به طور جدی‌تری میتونه در آینده اتفاق بیفته.
سپاسگزارم از شما آقای هوشنگ حسن یاری، کارشناس امور نظامی، که با ما بودید.